دعوت میکنم با همکاران دیگرم در بخش سوم برنامه ها همراه باشید که از ساعت 22 تا 6 بامداد فردا در خدمت شما عزیزان خواهند بود. اما دعوت میکنم برنامه سیاستنامه را بشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. شب بخیر، خدا نگهدار.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا میاد.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. من احسان خضری افتخار دارم که به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشم. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله اقتصاد هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم این بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز، سیاستنامه را میشنوید از رادیو گفتگو. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله اقتصاد است. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، عضو پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف. آقای دکتر بهمن‌آبادی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که بتونیم بحث خوبی رو با همکاری هم به جلو ببریم و موضوعات اقتصادی اشاره شده در بیانیه گام دوم رو درش یک بحث خوبی رقم
بسیار عالی. ممنونم. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای دکتر اسماعیلی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم و در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر بهمن‌آبادی گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز می‌کنیم. تصویری که بیانیه گام دوم از مسئله اقتصاد ترسیم میکنه چه تصویری هست، چه مؤلفه‌هایی رو داره و بر اساس اون چه محورهایی رو میشه ازش احصا کرد؟ بفرمایید.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما بخوایم راجع به بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده بحث کنیم، قطعا در این وقت زیغی که داریم نمیشه به تمام ابعادش اشاره کرد با توجه به قنای محتوایی متن و ابعاد گسترده‌ای که مطرح میکنه. اما با توجه به فرصتی که داریم ما سعی میکنیم که انشالله یک توضیحاتی راجع به نسبت در به اصطلاح کارکرد اول نسبت بیانیه گام دوم انقلاب و مسئله اقتصاد بیان کنیم. همونطور که ملاحظه فرمودین در بیانیه گام دوم انقلاب تقریبا شاید یک سوم، شاید بتوان گفت که نسبت به مسائل اقتصادی اشاره داره که کاملا یک سوم پایانی او کاملا به این مباحث اشاره داره. این ناشی از اهمیت مسئله اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب هستش به عنوان نکته اول. نکته دوم که میشه تو این بحث بهش اشاره کرد ناظر به بحث بیانیه گام دوم انقلاب، نوع نگاه و تصویرسازی بیانیه گام دوم انقلاب با توجه به وجه شباهت‌ها و تفارق‌هایی که با نگاه‌های دیگه و گفتمان‌های رقیب داخلی و خارجی داره و ارائه تصویر جدید و بدیع و نوعی از مسئله نوع نگاه به پیشرفت اقتصادی رو بیان می‌کنه که انشالله در ادامه مبحث توضیح بیشتری خواهیم داد. من با توجه به متن بیانیه گام دوم ابتدا بر اساس یک تکست ماینینگ سعی میکنم که بیانیه گام دوم رو خدمت شما مؤلفه های اقتصادیش رو بیان کنم. ببینید در طرح موضوع اقتصادی در بیانیه گام دوم اگر بخوایم به صورت سلسله وار اشاره کنیم، ابتدا به تحولات اقتصادی که پس از انقلاب نسبت به مسئله عدالت اقتصادی که ناظر به عدالت توزیع، عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای که سه تقسیم بندی عدالت در حوزه عدالت اقتصادی است اشاره شده و اهم موضوعات مطرح شده داخل این بحث ناظر به عدالت توزیعی در بحث خدمات و عرض شود خدمت شما که زیرساخت‌های اقتصادی هست. از بحث تحولات موضوع عدالت اقتصادی با توجه به وقوع انقلاب اسلامی که گذر کنیم که ابتدای بحث‌های اقتصادی در بیانیه اشاره شده، اصلی ترین موضوع ما در بحث بیانیه گام دوم که امروز هم راجع به اون بخوایم صحبت کنیم، نگاه من اسمش رو گذاشتم پیشرفت اقتصادی و نگاه رشد محور در نظریه پردازی علم اقتصاد هستش. ببینید با توجه به این که نوع نگاه به مسائل اقتصادی در علم اقتصاد مختلف هستش و مکاتب اقتصادی مختلف در سیر تطور و تکمیل علم اقتصاد شکل گرفته، با توجه به و هر کدوم نسخه هایی رو تجویز می کنن، شاید بتوان گفت بهترین نسخه ای که متناسب با ظرفیت های بومی ما و نگاه ها و آموزه های معرفتی ما برخواسته از اونه، همین نوع نگاه به اقتصاد باشه که او رو از اقتصاد توسعه، اقتصاد لیبرال و اقتصاد مارکسیستی جدا میکنه. اون هم ما اسمشو میذاریم نگاه ظرفیت محور به اقتصاد و اقتصاد شکلی اقتصاد بر اساس ظرفیت‌های درونی و شکوفایی ظرفیت‌ها که مهمترین دال مرکزی گفتمان اقتصادی داخل بیانیه گام دوم ناظر به این موضوع هستش و در ادامه به هر کدوم از مؤلفه های این ظرفیت های اقتصادی اشاره شده که پنج نیروی اصلی شکل‌گیری اقتصاد که هم از نیروی انسانی، موقعیت های ژئوپلیتیک، ظرفیت های منابع طبیعی، سرمایه ها و بازار باشه درش اشاره شده، به تفکیک داخل هر کدوم به صورت کمی و کیفی بیانیه گام دوم درش بحث کرده و در ادامه هم راه نو و بدیعی برای شکوفایی این ظرفیت ها تصویر شده که سعی میکنیم ما مدلی برای این شکوفایی اقتصادی در حوزه های مختلف اشاره شده داخل بیانیه گام دوم انشالله داشته باشیم.
ممنونم جناب آقای دکتر اسماعیلی. ارزیابی شما از نوع نگاه بیانی به مبحث اقتصاد چی هست؟ امروز موضوعی که مطرحه اینه که مشروعیت نظام سیاسی ما البته و نظام‌های سیاسی دیگه با مسئله کارآمدی در هم تنیده شده و شاید محسوس‌ترین وجه کارآمدی در حوزه اقتصاد و زیست روزمره مردم تجلی پیدا کنه. ما اعتراضات اخیر در ایران در این یکی دو ساله رو که می‌بینیم عموماً گروه‌های حامل یعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، راننده‌ها اقشاری هستند که به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. دشمن هم به نظر می‌رسه که گلوگاه رو تو حوزه اقتصاد تشخیص داده و در این فضا در این راستا ما می‌بینیم که بیانیه گام دوم داره سری اصول اقتصادی رو معرفی می‌کنه. شما تحلیلتون چی هست و چه تفسیری از این موضوع ارائه می‌دید؟
ببینید همونطور که فرمودید وقتی که مقام معظم رهبری می‌خوان به اقتصاد بپردازن تأکید میکنن که اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده در کشوره و طبعا اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری در کشوره. نقطه مقابلش وقتی این اتفاق نیفته، ما یک اقتصاد ضعیف داریم و شکننده و آسیب پذیر و در واقع زمینه برای وقوع انواع مشکلات در کشور مهیا. خب برای اینکه ما بتوانیم به سمت یک اقتصاد سالم، موفق، بزرگ، قوی حرکت بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ خیلی عملیاتی در کف در واقع عملیات بخوایم سخن بگوییم، باید مشکلاتی که در مورد اقتصادمون وجود داره رو حل کنیم دیگه. یعنی طبعا خیلی ساده اگر ما بخوایم اقتصادمون رو رشد بدیم، در درجه اول باید مشکلاتش رو حل کنیم. خب وقای معظم رهبری در این بیانیه مشکلات کشور رو، مشکلات اقتصاد کشور رو در واقع به صراحت تعیین میکنن که من در ادامه اونها رو ذکر میکنم و براشون مثالهایی رو دارم. وقتی ما میخوایم مشکلات اقتصاد رو حل کنیم، چگونه میتوانیم این کار رو بکنیم؟ باید عامل بروز اون مشکل رو شناسایی کنیم و اون عامل رو اگر که نیاز به مرتفع کردن مواردی داره، اون عاملش رو مشکلاتش رو مرتفع کنیم. اگر نیاز هست در واقع در اون تغییراتی ایجاد بشه، تغییراتش رو در واقع اعمال کنیم. خب ببینید مشکلات ما طبق این بیانیه چه هستش؟ میفرمایند مهمترین عیب ما وابستگی اقتصادمون به نفت، این بزرگترین مشکل. ما یک اقتصادی داریم که در اون دولت مردا به جای اینکه برون تولید رو حمایت کنن، تولید رشد کنه، از محل رشد تولید درآمدهای مردم زیاد بشه، از محل افزایش درآمدها مالیات ها رشد کنه، بعد مالیات بگیرن و خرج کشور کنن، میگن خب حالا یه سری منابع داریم، دست میندازیم منابع رو، میفروشیم و کشور رو اداره میکنیم. این رویکرد موجب میشه که ما دیگه دغدغه‌ای برای اداره کشور نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه پول داریم، پول حاصل از فروش منابع. این یک عیب بزرگه. خب بخش بعدی میگن دولتی بودن بخش های از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست. یعنی دولت رفته یه جاهایی دست انداخته به یک سری از بخش ها که اصولا نباید دخالت کنه، اما داره در واقع توی اون حوزه اثرگذاری میکنه، دخالت میکنه، فعال مایشاه به قول معروف یه جاهایی، یعنی هر چه کاری دلش بخواد میتونه بکنه و خب داره بازار رو تأثیر میذاره. خب تو اولی وابستگی در واقع به نفت، هم تو که عرض کردم جهت تأمین بودجه، مقصر اصلیش ببینید دولت بود. یعنی من عرض کردم ما برای حل مشکل باید بریم عاملش رو پیدا کنیم. عامل این که ما وابسته به نفتیم چیه؟ یک دولتی که هزینه های بزرگ داره و داره در واقع به این نفت دست اندازی میکنه. دومی هم که باز دوباره تو دلش دولت هست، میگه دولت رفته یه جاهایی دست به یه کارهایی زده که نباید میرفته. سوم، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی.
آیه طور اصفایی میکنم قبل از اینکه بحث خارجی رو وارد بشیم تو همون موضوع دولت، به نظر میرسه که مهمترین مسئله اقتصاد
سیاسی
من دولت هست.
اجازه میدین من 8 تا برم؟ چون اگر اجازه بدین من این 8 تا تا برم و
بفرمایید. بفرمایید خواهش.
چون در واقع یک نخ تسبیح واحد بین اینا هستش. ببینید میگه سوم نگاه به خارج. نگاه به خارج یعنی چی؟ یعنی اینکه وزیر محترم نفت رو میگیم که خب اجازه بدید که بچه‌های ایرانی برن و این فازای پارس جنوبی که یکی عین دیگری است و هیچ فرقی با همدیگه نداره رو راه اندازی کنن. نگاه به ظرفیت داخلی کن. میگه آقا من نیاز به آدمی که بیل و شما کارگری میخواید برای من بیارید که با بیل و فرغون میخواد کار کنه، من بولدوزر میخوام، میرم دنبال شرکت ایکس و ایگرگ جهانی. این یعنی چی؟ یعنی مدیر دولتی من کارگر منو، مهندس ایرانی رو بیل و فرغون محسوب میکنه، شرکت چند ملیتی دنیا رو در واقع بولدوزر محسوب میکنه. این ناشی از چیه؟ باز در واقع تفکر غلط دولتی. من با سرعت برم تا مورد بعدی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور. شما ببینید یعنی وقتی اقتصاد در اختیار دولت میشه و در واقع بخشای مهم تولیدی در اختیار دولت میشه، خب طبیعتاً بهره‌وری کم میشه و خیلی از نیروهای انسانی که میتوانن مستقلاً ورود کنن به دلیل در واقع سلطه و اون انحصاری که به طور طبیعی توسط دولت در بازار شکل میگیره، نمیتونن وارد بشن. این هم باز دوباره عاملش میشود دولت. مورد بعدی، بودجه بندی معیوب و نامتوازن. یعنی ما یه اقتصادی داریم که در اون پولهامون رو به نفع غلط اداره میکنیم. عامل این کیه؟ مصرف کننده این کیه؟ باز دوباره دولت. عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد. امروز میگی در صدد حمایت از وارد تولید فلان کالا واردات شو می‌بندم، طرف رفته قالب ساخته، برده به سمت تولید، هنوز به بهره برداری نرسونده، فشار بازار زیاد میشه برای تقاضای کالا، باز میکنی چون میترسی که در واقع فشار در جامعه زیاد بشه، میذاری تولید کننده داخل رو داغون میکنی. چرا؟ چون تصمیم واحد در سیاست اجرایی اقتصادی نداری. مقصر باز دوباره دولت. مورد بعدی، عدم رعایت اولویت ها. یعنی من به عنوان یک کشوری که مثلا فرض بفرمایید میگم ما در ده ها عرصه بین المللی میتونیم وارد بشیم، تو بعضی از این عرصه ها وقتی ورود میکنیم مثلا میشیم رتبه 50، حالا بعد کلی زور بزنیم تا بشیم 40، 30. تو بعضی از اینا به واسه اینکه وارد میشیم جز 10 تا اولی، مثل نانو که ما وقتی وارد شدیم و تو مقطع درست نانو تکنولوژی وارد شدیم و خود به خود جز 10 تا اول شدیم، یا در واقع سلولای بنیادی در مقطعی ما وارد شدیم که مزیت ما بود. این موضوع طی زمان توسط دولت‌های مختلف فراموش میشه. یعنی این دولت میاد یهو علاقمندیش این موضوع، این موضوع توجه میشه، دولت بعدی میاد میمونه زمین. چرا؟ چون اولویت‌ها رعایت نمیشه. یعنی اگه ما میدونیم تو این 10 تا مسئله مؤسسش فراموش میکنیم. و مورد آخر، وجود هزینه‌های زائد و مصرفانه در بخش‌های از دستگاه حکومتی. باز ببینید توشه خیلی مهمه. رهبر انقلاب بیانیه دادن در مورد اقتصاد، مشکلات رو گفتن، 8 تا مشکل اصلی که در واقع میشموریم ما اینجا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 تا، بله 8 تا مشکل اصلی که ما میشموریم مردم توش نیستن. نمیگه مردم اشکال اقتصاد نیستن و اشکالات اصلی اقتصاد نیستن، دولته. حالا میخوایم حل کنیم، چه کار باید بکنیم؟ باید بریم دولت رو اصلاح کنیم. اینقدر فشار به مردم نیاریم. آی مردم اینطوری نکنید، آی مردم اونطوری نکنید. بخش عمده از مشکلات در واقع دولت هست که حالا من تو تیکه دوم عرضم ناشی از ناظر به سوالی که فرمودین انشالله نسبت به موضوع توضیح.
بسیار خوب، بسیار خوب. من پرسشم رو انشالله در بخش بعدی از حضرت عالی خواهم پرسید. آقای دکتر بهمن آبادی، رویکرد رشد محور و مدل پیشرفت اقتصادی که شما مطرح کردید رو من دوست دارم یه خورده برای ما بشکافید که وجوه افتراقش با مدل‌های رقیب یا الگوهای بدیلی که وجود داره در حوزه اقتصادی، چه در داخل و چه در خارج، چی هست و با وضعیت امروزی ما چه نسبتی رو برقرار میکنه؟
بله، من قبل از اینکه به این سوال حضرت عالی پاسخ بدم، اشاره به یه نکته‌ای که از بحث قبلی موند اگر اجازه بفرمایید اشاره کنم. ببینید، بحث تحلیل‌های ما ناشی از به اصطلاح اون نوع نگاه‌های ماست که ابتدا این موضوع باید داخل بیانیه گام دوم خیلی دقیق مورد بررسی قرار بگیره که این تصویر جدید ناشی از چه نوع نگاهی هستش، و در قسمت بعد به سراغ لایه‌های دیگه بحث بریم. من اگر بخوام ابتدا یک به اصطلاح دستبندی نسبت بیانیه داشته باشم، بعد برم سراغ مدلی که حاصل از همین دستبندی هستش. ببینید، در متن بیانیه در ابتدا به آسیب‌های در ابتدای قسمت دوم، چون تحولات اقتصادی رو عرض کردیم که بعد با وقوع انقلاب اسلامی شکل میگیره، در ادامهش اشاره به آسیب‌های اقتصادی شده. بعد متناسب با آسیب‌های اقتصادی اشاره شده، در یک روند به اصطلاح متکاملی اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای شکل‌گیری اقتصاد شده که این ظرفیت‌های داخلی در یک تناسبی و یک تناظری با توجه به آسیب‌های احساس شده است. یعنی این نکته بومی شدن، نسخه بومی شدن این اقتصاد رو میرسونه، یعنی نوع نگاه به اقتصاد رو میرسونه داخل بیانیه گام دوم. ممکنه ما یک مدل خیلی خوبی هم داشته باشیم، خیلی به اصطلاح دقیق هم باشه، اما برای کشور ما نتونه کاری کنه. این نکته خیلی دقیقیه که علت کارآمد نبودن اون نسخه هم وجوه مختلفی داره، وجوه مختلف فرهنگی داره، سیاسی داره، اجتماعی داره و ساختارهای اقتصادی و کارکردهایی داره که ممکنه متناسب با فرهنگ بومی ما نباشه، با بوم کشور ما نباشه، که این نکته دقیقی هستش که من احساس کردم از بحث قبل باز موندم. اما من سعی میکنم بحث خودم رو داخل یک مدلی ارائه بدم. ببینید، ما مدل‌های مختلفی برای تحلیل داریم. یک مدل تحلیل لایه علت هاست که مسائل و اون فهم پیچیدگی مسائل، کامپلکسی مسائل رو داخل 4 لایه از علت‌ها بررسی می‌کنه که لایه اول لایه لیتانی هستش. در لایه لیتانی همین آسیب‌ها میشه اشاره کرد که آسیب‌های رخ داده در اقتصاد و مشکلات اقتصادی ما چی هستش. خب اگر ما صرفاً در همین بحث بمانیم که بله مثلا ما آسیب اقتصادیمون الان بودجه نامتوازنه، صرفاً اقتصاد ما چطور درست می‌شود، بودجه رو متوازن کنیم، اگر در این مرحله بمانیم، اون ساخت لایه دوم که بحث ساختار هاست و لایه سوم که بحث گفتمان های اقتصادی و لایه چهارم که بحث اسطوره هاست، اسطوره ها و اون جهانبینی اقتصادی، اونها به قوت خودش باقی میمونه و بعد از یک روندی دوباره تکرار میشه. کما این که شما میبینید برنامه های مختلفی رو میبرن برای تصویب، برنامه ها و برنامه های بودجه مختلفی رو میبرن برای تصویب و یه مدتی تصویب میشه، دوباره دولت که عوض میشه یا مجلس که عوض میشه برنامه های دیگه میارن، دوباره همونها به قوت خودش باقی میمونه. پس این میخوام عرض کنم که صرفا پرداختن به اون آسیب ها و برطرف کردن اونها نمیتونه راه گشا باشه. اما اون مدلی که میخوام خدمتتون عرض کنم، نوع نگاه و تصویر بیانی نسبت به بحث اقتصادی، اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های داخلیه، شاید بشه گفتش که مهمترین مولدهای اقتصاد یا نیروهای پنجگانه اقتصاد مبتنی بر همین ظرفیت‌ها شکل می‌گیره که به صورت کارکردی اگر ما بخوایم اشاره کنیم ناظر به اقتصاد دانش بنیان میتونیم این مدل رو ارائه بدیم. یعنی ببینید در بحث اقتصاد دانش بنیان عرضم اینه، برای مهمترین مؤلفه بیانیه در بحث اقتصادی ظرفیت های اقتصادی است. ظرفیت های اقتصادی، مدلی که میتونه ظرفیت های اقتصادی رو فعال کنه اقتصاد دانش بنیانه. خیلی از مشکلات ساختاری، مدیریتی، نیروی انسانی و به اصطلاح مشکلات مختلفی که ما داریم ناظر به همون نداشتن نسخه اقتصادیه و کاملا اقتصاد دانش بنیان داخل اقتصاد آموزهای اقتصاد مقاومتی، از جنس اقتصاد مقاومتی، داخل بیانیه تصویر شده. با توجه به 5 مؤلفه نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک، بازار جهانی و بخش سرمایه گذاری که داخل متن اشاره شده، مثلا اگر من بخوام اشاره به متن بیانیه کنم از بحث موقعیت های اقتصادی اشاره شده از بیانیه گام دوم، اشاره به همین درصد منابع طبیعی که داخل کشور هستش و نیروهای جوان و با انگیزه و متخصص که اشاره به نیرو انسانی داره، موقعیت ژئوپلیتیک برتر ایران هستش، که خب ما بر اساس این مدل میتونیم اقتصاد خودمون رو جلو ببریم. خب
سعی می‌کنم دکتر مفهوم دانش بنیان بودن اقتصاد که عرض کردید یک محور کلیدی هست، چون تایم برنامه‌مون خیلی محدود هست و من مجبورم که یه خورده سرعت بحث رو بالاتر ببریم. انشالله تو بخش بعدی یا پرسش بعدی من وارد بحث اقتصاد دانش بنیان خواهیم شد. شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سر یه پخش می‌زنیم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سیاستنامه رو میشنوید، با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله اقتصاد در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه و جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی عضو پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف. آقای دکتر اسماعیلی، ریشه های اقتصاد ایران از لحیث آسیب شناسی رو شما اشاره کردید، مواردی که از دل متن بیانیه استخراج کردید، شاید دال محوری اون که اشتراک هم داشت بحث نقش دولت بود. واقعیتش اینه که بحث اقتصاد سیاسی ما حول محور دولت و نقش دولت میچرخه، یک امر تاریخی هم هست، بعد از انقلاب هم نیست، این که بالاخره دولت حداقلی با حاکمیت منطق بازار یا دولت حداکثر مداخله گر، مدل اقتصاد مقاومتی چه تبیینی از جایگاه و نقش دولت داره؟ یعنی اینکه بالاخره ما اصلاحات رو ضرورتش رو همه احساس میکنیم، اینکه ریل اقتصاد باید تغییر کنه در گمرک، در مالیات، نظام یارانه‌ای و مواردی از این قبیل، چرا دولت ها ترس دارن از ورود به اصلاحات، از تبعات احتمالی اون در ریزش پایگاه اجتماعیشون میترسن، موانع چی هست؟ بفرمایید.
ببینید، جایگاه دولت در مدل مورد انتظار ما در جمهوری اسلامی سالهاست که مشخص شده، خصوصا بعد از ابلاغ سیاست های اصلاحی اصل 44 به صراحت تصریح شده و تبیین شده که وقتی ما داریم صحبت از دولت میکنیم، یک دولت ناظر، مقررات گذار، کنترل کننده و هدایتگر رو داریم در واقع تعریف میکنیم، نه دولتی که خودش تولید کننده هست و فعال در بازار. ما در کشورمون قرار نیستش که در واقع به سمت این برویم که حالا مطابق آنچه که بعد از انقلاب شکل گرفت و دولت در خیلی از عرصه‌های اقتصادی ورود کرد و خب این ورود به جای اینکه کوچک بشه حتی روز به روز بزرگتر شد، نه قرار هستش که به سمت این برویم که دولت رو از اینی که از بزرگتر کنیم و نه قرار هستش که چشم بسته از همه عرصه‌های اقتصاد بیایم بیرون. عرض کردم منتها علت این که در طی این سالها علارغم اینکه ما مثلا سازمان خصوصی سازی درست کردیم و خیلی کارا کردیم برای اینکه دولت به اون نقطه صحیحی که در سیاست‌های کلی کشور طی این سالها تدوین و ابلاغ شده، یعنی تعیین شده و پس از اون ابلاغ شده، نتونستیم به اون برسیم، شیرینی وضع فعلی دولته. ببینید دولت حجم عظیمی از شرکت‌ها داره که این شرکت‌های دولتی هیئت مدیره دارن، مدیر عامل دارن، رئیس هیئت مدیره دارن، سود هیئت مدیره دارن و اینها مزایای بسیاری رو برای بسیاری از افرادی که در این شرکت‌ها در واقع به کارگیری شدن ایجاد کرده. طبیعی است که از دو جهت مخالفت توش وجود داره. اولا من وزیر، من مسئول عالی، وقتی به جای اینکه بخوام به یک وزارتخانه حکومت کنم و مدیریت کنم که 2000 تا 3000 تا آدم داره، برم به یک وزارتخانه مدیریت کنم که 50000 تا آدم داره و شرکت‌های متعددی هستن که زیر مجموعه در واقع این وزارتخانه میشن، خب این طبیعی است که برای من یک لذت طبیعی داره که مدیریت یک مجموعه بزرگتر رو به عهده بگیرم. ضمن این که این شرکت ها، عرض کردم شرکت دولتی یعنی عضو هیئت مدیره شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، یعنی وام های ارزان قیمت، یعنی مزایای بسیار، یعنی اینکه طرف خواسته بره داماد بشه بهش گفتن آقا شغلت چیه، گفته من مدیر فلان شرکت دولتی هم، با این منصوبی، با این مسئولیتی که داشته بهش زن دادن، دیگه سخته بخوان در واقع اینها رو از مردم بگیرن.
پدیده تعارض منافع.
بله، یعنی اینکه امیرالمومنین در خطابشون داره که من مالهای اموال دولت و بیت المال رو میگیرم اگرچه که هجله در واقع همسران شما شده باشه. این ما اینجا خودمون این کارا رو تایید حدی کردیم و خب طبیعی است وقتی این اتفاق میفته مقاومت نسبت بهش وجود داره. یعنی ما بارها این تجربه رو داشتیم، حتی وزیر یک دستگاه دلش خواسته کوچیک کنه مجموعه خودش رو، ولی وقتی اعمال نظر میکنه و این میره تو لایه‌های مختلف مدیریتی، مدیران لایه دوم سوم وزیر که خودشون در واقع باز تاثیرگذارن توی در واقع این دست‌های گسترده اون وزارتخونه توی حوزه‌های مختلف در واقع تولیدی، حالا به هر ترتیب در واقع تو اقتصاد، درآمدزا اجالتاً، اینها مخالفت شده و این کار گیر کرده. بنابراین برای کوچک کردن دولت که حالا یکی از عیوب ما هستش، کوچک کردن دولت، طبیعتاً باید تلاش همه جانبه تری بشود و این مقداری در واقع ما هوشمندانه تر عرقه. این که من یک وزیر رو میذارم که به این وزیر اعتماد دارم، وزیر آدم خوبیه، و بعد به این وزیر میگم برو دستگاهتو کوچک کن، این کافی نیست، این
نظارت لازم داره،
حریف نمیشه، نه طراحی سیستم لازم داره، طراحی نظام لازم داره که ما بتوانیم یک سیستمی رو طوری مدیریت کنیم که خودش در واقع خودش رو بزرگ نکنه و ابزاری در اختیار ما قرار بده که بتوانیم اون رو کوچکش کنیم. این در واقع یک نکته است. نکته بعدی مطالبه ای است که در واقع جامعه در واقع بعد از خیلی از این خلل ها و اختلال های بزرگی که در امر دولت وجود داره بکنه. من یه مثال بزنم، ببینید بخش اولش، حالا ما نمی‌رسیم همش رو توی این برنامه صحبت بکنیم، وقت ما محدوده. بخش اول مثلا ما عرض کردم وابستگی ما به نفته به عنوان یک عیب بزرگ. خب ما الان وقتی که مدیر دولتی من، سیاستگزار عمده من می نشینه و مثلا رئیس شرکت نفت رو صدا میکنه، میگه که آقا ما چند سال دیگه نفت داریم، چند سال دیگه گاز داریم، و بعد بهش یه سری اعداد عجیب غریب، آقا ما 180 سال دیگه مثلا گاز داریم الحمدلله رب العالمین، دیگه مشکل نداریم، حالا میریم حل میکنیم، هر چی شد شد، هر چیش هم نشد در واقع ما دلمون به این منابع قرص. خب یعنی وقتی ما در واقع حتی توی گزارشی که داریم به باز میکنم جلوتر، حتی تو گزارشی که داریم به مدیرانمون میدیم نسبت به دارایی هایی که تازه استفاده کردن ازش غلطه. یعنی ما الان داریم دعوا میکنیم که آقا چرا دست میندازی به منابع نفت و گاز برای اینکه اینا رو بکنی خرج کشور برای هزینه جاری، همین غلطه.